بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فصل فعل التعجب، فعل التعجب، فعلان وضع لإنشاء التعجب و هما ما افعله و افعل بهی ولا یبنیان الا مما یبنا من حسم التفضیل. عنایت می‌فرمایند عزیزان من به بحث امروز. خب بعد از اینکه افعال مدح و ذم رو مرحوم شیخ بها برای ما مطرح کردند، وارد بحث از افعال تعجب، دسته دیگری از افعال که خب نکات و مباحث خاصه به خودش رو داره، می‌شوند. مطلب اول تعریفی است که ایشون از افعال تعجب ارائه میدن. میفرمان دو فعلی هستن، چون مجموعا ما فعل تعجب در مورد بحثمون دو ساختار و دو فعل بیشتر نداریم، از تعبیر به فعلان میکنن. دو فعلی هستن که وضع برای انشاء تعجب شدن. من در این مطلب اول همان توضیحی که در باب نعمه و بعثت دادم اینجا هم مطرحه. الفاظی که در مقام تعجب و برای افهام تعجب استعمال میشن یا این گونه اند که وضع برای تعجب نشده اند اما در مقام تعجب استعمال میشن. مثلا اسماء استفهام گاهن این گونه هستند. خداوند در اون آیه مبارکه میفرماید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا و احیاکم یا فاحیاکم. این کیف تکفرون بالله در مقام تعجبه، شما چگونه کفر می‌ورزید به خداوند در حالی که شما نبودید و مردگان بودید یا نبودید شما رو خداوند زنده کرد. یا بعضی از ساختارهای دیگر مثل سبحان الله گاهن در مقام تعجب استعمال میشه. سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، سبحان الله، این در مقام تعجب. خب کاری به این مورد نداریم، محل بحث ما نیست. مواردی هم وضع برای تعجب شده. اون مواردی که وضع برای تعجب شده است یا اخبار از تعجب است. مثلا میگید عجبت امسه، من دیروز تعجب کردم. یا مثلا سأعجب و فردا تعجب خواهم کرد. اینم محل بحث ما نیست. یا برای انشاء تعجب. انشاء تعجب هم باز عرض کردیم یا طلبی است. مثلا فعل امر به کار میبره، میگه اعجب تعجب کن. یا نه غیر طلبی است. محل بحث ما کدامه؟ غیر طلبی. یعنی دو فعلی رو میخواییم مطرح بکنیم که در ساختار تعجب استعمال میشون، وضع شده ان، وضع برای انشاء تعجب، اونم انشاء غیر طلبی. این میشه محل محل بحث ما و محل سخن ما. این از این نکته. انشاء تعجب معناش ایجاد تعجبه. یعنی ما این لفظ ما داریم تعجب رو چکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم. نمیخوایم اخبار بدیم از خارج، آینه نمایش خارج نیست. این مقدار توضیح کفایت میکنه. انشاءالله باید دوستان رو مفهوم انشاء و اخبار میدار دقت کنن. اگر مفهوم انشاء و اخبار حل بشود و دقت دوستان باعث بشه این مفهوم رو خوب متوجه بشن، در موارد مختلف به راحتی میتونن تطبیق بدن. اما مطلب بعدی، سیاق تعجب عبارتند از ما افعله و افعل بهی. ما افعله و افعل بهی، مثل ما احسن زیدن یا احسن بزیدن، که این دو صیغه غیر متصرفند و دائما به همین صورت، به همین صورت مفرد مذکر استعمال میشن. این هم از این بحث. مطلب دیگر، صیغه تعجب یا مباشر است یا غیر مباشر. خیلی شبیه به اون بحثی است که در کجا داشتیم؟ بله، در اسم تفضیل. صیغه تعجب رو دوستان در صرفم به نظرم بود، درسته؟ به یک مناسبت اونجا هم خوندم. خب، صیغه تعجب مباشر که یعنی ما مستقیما از ماده خود فعل صیغه تعجب را بر وزن ما افعله و افعل بهی بنا می‌کنیم، تمام شرایط اسم تفضیل رو باید دارا باشه. یعنی اسم تفضیل مباشر چه شرایطی داشت؟ میگفتیم باید از ثلاثی مجرد باشه، از فعل معلوم بنا بشه، باید فعل تام باشه. محضر شما عرض میکنم تمام اون شرایطی که در اونجا مطرح کردیم در اینجا هم بله مطرحه. اگر شرایط نبود، باز ما متوسل به چی میشیم؟ به افعالی که اون شرایط رو داشته باشه، اون شرایط رو داشته باشه، از جهت معنوی هم مناسب مقام ما باشه. مثلا ما اشدهو یا اشدد به، ما اکثرهو یا اکثر به استفاده میکنیم. طریقه ساختن اسم تفضیل صیغه تعجب غیر مباشر چگونه است؟ ما اولا میاییم از اون فعلی که شرایط رو داره، از جهت معنا هم مناسبه، صیغه تعجب میسازیم. مثلا میگیم ما اشده، یا میگیم اشدد به. در مرحله دوم مصدر اون فعلی را که شرایط ما رو نداره، اون مصدر رو ما بعد از این ما اشده یا اشدد به قرار میدیم، که البته اگر ما بعد از ما اشده قرار بگیره چه اعرابی میپذیره؟ چه اعرابی میپذیره؟ منصوب میشه. اگر بعد از اشدد به باشه، چون با اجار رست، چه اعرابی میپذیره؟ مجرور میشود دیگه. یه مثال بزنم برای دوستان. مثلا میخواید از شدت قرمزی ابراز تعجب کنید. خب میدونید قرمزی چون رنگ احمر، یکی از شرایط این بود که اون چیزی که ما میخواییم ازش اسم تفضیل بنا کنیم، که اینجا هم گفتیم همون شرایط مطرح است، اینه که افعل وصفی، این افعل فعلا نداشته باشه، یا به تعبیر عیب و رنگ و زینت و اینها رو دلالت نکنه. خب هماره فعلیست که محضر شما عرض میکنم که معنای رنگ داره، معنای قرمز شدنه. خب از خودش نمیتوانیم به نحو مباشر چه کار کنیم؟ صیغه تعجب بنا بکنیم، چنانچه نمیتوانستیم اسم تفضیل بسازیم. میایم از اون فعلی که مناسب است، مثلا شده، معنای مناسبی داره، شرایط رو هم داره، صیغه اسم تفضیل رو به نحو مباشر بنا میکنیم. بعد مصدر فعل مد نظرمون مصدر حمارک همره باشه، یا منصوب قرار میدیم اگر ما افعله باشه، یا مجرور قرار میدیم اگر افعل بهی باشد. چه میشود؟ ما اشد حمرتن، یا اشدد به حمرتن، یعنی چه شدید است قرمزیش. معنای ما افعله و افعل به هم توجه کنید، حاصل معنا دقیقاً یکیش فرق با هم نمی کنه. ما اشما احسن زیدن با احسن بزیدن، یعنی زید چه نیکو است، البته در مقام انشاء. خب این هم از این نکته که یه مقدار دوستان چون در صرف هم خوندن، من دیگه خیلی سعی کردم معطل هم نشم. اگر ابهامی داره دوستان بعد در فضایی که عرض میکنیم سوالی داشتن مطرح میکنن. من آخرین نکته رو و مطلب رو عرض کنم در این مورد. مطلب بعدی ترکیب است. ما افعله و افعل به چگونه ترکیب میشه؟ ما احسن زیدن، اینو اگه ما دادیم به شما ترکیب کنید چگونه باید ترکیب کنید؟ احسن به زیدن. خب در ترکیب ساختار تعجب بیانها اقوال و احتمالات نسبتا زیادی متعددی مطرحه. مرحوم شیخ بها در اینجا به یکی دو ترکیب برای شما اشاره میکنن که من سعی میکنم همین یکی دو ترکیب رو، شاید یه ترکیبم چون معروفه، معروفترین ترکیب شاید، یا بگیم از ترکیب معروف است، اون رو هم مثلا ما اشاره داشته باشیم. در مثل ما احسن زیدن، ما احسن زیدن، خب ما برای که بخوایم ترکیب کنیم قبل از هر چیز باید معلوم بشه که این ما چه ماییست. ما اقسام بسیار متعددی داریم، یکی از مفرداتی که خیلی طویل و زیل است بحثش، بحث ما است و بحث بسیار مفصلی داره. ما مای حرفیه داریم، حرفیه عامله، غیر عامله که هر کدام اقسام متعدد داره. مای نافیه که خدا نافیه، گاهی مطلقه است، گاهی شبیه بلیسه است که عمل میکنه. مای زائله داریم، خود زائله باز اقسامی دارد، کافه است، غیر کافه است، خود کافه و غیر کافه باز اقسامی دارد، مواضع استعمالی دارد. مای اسمیه، مای اسمیه داریم به معنای شیئون که حالا من اینجوری اگر بخوام عرض کنم چون محل بحث ما مای اسمیه است، اگر این ما بخواد نقش بهش بدیم مای اسمیه است، گاهی محضر شما عرض کنم مای اسمیه معرفه است، گاهی نکره است، هر کدام از اینها ناقصه هستن یا تامه هستن. که معرفه مای معرفه ناقصه در حقیقت همان چیه؟ اسم موصوله. مای موصول که میگفتیم موصولات مشترک، ناقص است، هر کجا میگیم ناقصه یعنی چه؟ یعنی نیاز داره یه جمله مابعد بیاد معناشو تمام کنه. مای موصوله جمله مابعدش میخواد که بیاد معناشو تمام کنه. اما تامه نه، به معنای اشیه، چون معرفه هم هست الف لام آورده. نکره ناقصه یعنی معنای شیئونه که بعدش چی میخواد؟ بله، یک جمله به عنوان صفت میخواد. تام هم که باشد به معنای شیئون است اما جمله ما بعدش نمیخواد. این کلیت مطلب که تو ذهن دوستان باشه. بعد خود همین مای نکره تامه ممکنه باز اقسامی داشته باشه. الا ای حاله این ما چه مایی است که از جمله اقسام مای اسمیه، مای استفهامیه است یا مای شرطیه است، اینها ممکنه در داخل همین ها گنجانده بشه. مهم اینه که ما اول باید بفهمیم این ما چه مایی است. مرحوم شیخ بها در اینجا فرمایند این ما دو حالت داره، یعنی اختلاف درش، دو نظر درش وجود داره. عده‌ای گفتن نکره است به معنای شیئون، دقت کنن عزیزان من، نکره است به معنای شیئون. عده‌ای گفتن معرفه است که مراد معرفه ناقصه است. معرفه ناقصه یعنی چه؟ همین الان عرض کردم، یعنی اسم موصول، همون اسم موصول، مای موصوله که میگیم اون معرفه است چون جزء معارفه دیگه موصول. ناقصه هم است یعنی چه؟ این یه جمله حرفا باید معادلش بده معناشو تمام کنه. اسم موصول اینه دیگه. خب این دو ترکیب است که ایشون ارائه میدن. اگر نکره باشد به معنای شیئون، اگر نکره باشد به معنای شیئون، نکره تامهشون مد نظرشه، این ما میشود مبتدا محلا مرفوع. بعد محتاج به چیه؟ محتاج به خبره. این احسن زیدن، خود ترکیب احسن زیدن رو که ما مشکل نداریم دیگه، احسن فعل، ضمیر درونش فاعل که ما قبل برمیگرده، زیدن هم مفعول به، این که ترکیبش اجزا بشه.
مجموع جمله احسن زیدن می شود خبر برای بله کمک کنن عزیزان، خبر برای مبتدا. بله عرض می کنم، حالا اگر سوالتون مسابقه عرض می کنم. ببینید احسن زیدن، دقت می کنید این جمله احسن زیدن در حقیقت خبر می شود برای ما. دوستان میگن مسبقش هست، خب سوال خوبیه. در حقیقت این شیعون درسته که ما به معنای شیعون است، اما در بحث ما اونجا مطرحه که هرگاه مثلا میگیم ما به معنای شیعه، خب شیع یک مصداقی داره، خب شیع یک معنای عامیست که شامل همه موجودات عالم میشه دیگه. خیلی از مواقع یا مصداق میذارن برای شیع یا وصفی در معنا در نظر میگیرن که مشخص بکنه. اینجا مراد از شیء، چون ما هم مقام تعجب رو هم بفهمانیم، شیئون عظیمونه. شیئون عظیمون احسن زیدن یعنی حسن زیدن، یه چیز عظیمی باید زید را نیکو کرده باشه. نیکوی زید مایه تعجبه دیگه، درسته؟ میخوام بگیم این نیکو بودن زید از حالت طبیعی به دست نمیاد، حتما باید چی تأثیر گذاشته باشه در نیکویی زید؟ شیئون عظیمون. این تعجب رو ما از اینجا میفهمیم، یه چیز بزرگی اثر گذاشته، نیکو کرده از مثلا جناب زید رو. خب این از ترکیب اولی که شون ارائه میدن. اما اگر اسم موصول باشد باز میشه مبتدا، جمله ما بعد میشه چی؟ صله. خبر میشه مقدم، تقدیرش این میشه، ما به معنی الذیه دیگه، درسته؟ الذی حسن زیدن، اون چنان چیزی که نیکو کرد جناب زید را. چی میخواییم؟ خبر مقدر میخواییم. الذی حسن زیدن شیئون عظیمون، به قرینه این رو در تقدیر میگیم، این میشه خبر ما. خبر ما طبق ترکیب دوم ما در تقدیر چیزی داریم، اما در طبق ترکیب اول در تقدیر چیزی داشتیم یا نداشتیم؟ نداشتیم. اون چیزی که نیکو کرده از زید را چیز بزرگیه، شیئون عظیمون. بله؟
معناش یکیه؟
بله؟ حاصل معنا یکیه، حاصل معنا یکی میشه. تراکیب دیگری هم مطرحه، مثلا اینکه ما یکی از تراکیب معروف اینه که ما رو استفهامیه بگیریم، استفهام در مقام تعجب. ما حسن زیدن یعنی چه چیز نیکو کرد زید را، در مقام تعجب این استفهام رو داریم مطرح میکنیم، که این هم یکی از تراکیب معروفی است که مطرح کردن. طبق اون بیان ما حسن زیدن باز ما میشود ما استفهام مبتدا، جمله ما بعدش میشه خبر برای اون. الشیء العظیم، نه برای چی؟ مبتدای شما معرفه است، میگید زیدون قائمون، مگر مبتدا معرفه باشه خبر باید معرفه باشه؟ ما که الذی تفسیرش کردیم، الذی هم معرفه است، ما رو اون شیء عظیمون که معنای ما نیست، اون خبر مقدره. دقت کنید، ما گفتیم اسم موصوله در ترکیب دوم، عنایت کنن عزیزان، ما گفتیم اسم موصول است در ترکیب دوم. اسم موصولم تفسیر به چی کردیم؟ به چی کردیم تفسیر؟ به الذی دیگه، اون شیء عظیم که خبر مقدر ماست. صلوات بفرستم. اما صيغه دوم تعجب، احسن به زیدن. خب این صيغه دوم بحث بسیار مفصلی داره و حالا نکته ای که ایشون در اینجا مطرح می‌فرمایند مرتبط با همون بحثی است که در مغنی هم اشاره شده، در حد عبارت سعی می‌کنیم توضیح بدیم روشن بشه. ببینید احسن به زیدن، ایشون می‌فرمایند در باء به زیدن، دقت کنید، در باء به زیدن دو نظر وجود داره. جناب سیبوی و جمهور آقایان ممکنه بگیم که بعضی تعبیر کردن، میگن چون با زایده است. شما در مثلا این بحث رو در مغنی تو بحث با میبینید، آخرین معنای با زایده، اگر اشتباه نکنم معنای 14 اونجا تو با زایده که اقسامی داره مورد این بحث هم میشه. با رو با زایده میگیرن، وقتی با زایده شد مجرورش رو چی میگیره؟ مجرور رو فاعل میگیره، محلن مرفوع. در مقابل جناب اخفش میگه این با، یعنی مجرور، اینجوری بگیم مجرور مفعول است و با یا با تعبیه است یا با زایده. یا با تعدیه است، این با تعدیه یعنی با دارای معنا، الزاماً اون تعدیه بالمعنی الاخص، یعنی اون تعدیه که در ذهبت و بزیدین گفتیم نیست. یکی از معانی محضر شما عرض میکنم که با تعدیه است، اما گاهی میگن تعدیه مرادشون اینه که دارای معنی زائده نیست، یعنی زائده نیست. اگر احسن، این حمزه چون ظاهر احسن مال چه بابیه؟ باب افعال دیگه، درسته؟ باب افعال اکرم احسن. گفتن اگر این حمزه، یعنی باب افعال در اینجا محضرش عرض کنم معنای تعدیه داشته باشه، با رو زائد میگیریم. اگر معنای تعدیه نداشته باشه، سیرورت داشته باشه مثلا، که یکی از معانی بود که اونجا شما خوندید، احسن زیدون یعنی سار زیدون زا حسنن، نه رو که آشنا هستن دوستان دیگه، درسته؟ سار زیدون زا حسنن. اگر سیرورت باشه محضر شما ارز کنند با رو ما با چی میگیریم؟ با تعدیه میگیریم و با زائده نمیگیریم دیگه. این هم ترکیبیست که ایشون در مورد احسن به زیدن مطرح میکنن، اشارتن هست. این ساختار رو دوستان مکرر در مکرر در سیوطی و مغنی خواهند دید 2-3 بار، در اون مباحث انشاءالله تکمیل خواهند کرد. عبارت رو دقت بفرمان عزیزان. فصلون فعلا التعجب، دو فعل تعجب، فعلان وضعا لانشاء التعجب، دو فعلی هستند که وضع شده اند برای انشاء تعجب، و هما ما افعلهو مثل ما احسن زیدن و افعل بهی احسن بزیدن. خب چگونه ساخته می شوند؟ ایشون میگه لا یبنیانه. لا یبنیانه یعنی چه؟ یعنی لا یسوغانه یا یساغانه ساخته نمی شوند، ساخته نمی شوند الا مما یبنا من حسم التفضیل. این یبنیان رو مبنی بودن ترجمه نکنن احیانا، ساخته نمی شوند الا مگر مما از اون فعلی که یبنا ساخته می شود، منها از اون فعل اسم التفضیل. این همون شرایطی که ما برای اسم التفضیل گفتیم، طابق النعل بالنعل حذف القذة بالقذة، یعنی دقیقا اینجا هم میاد. و یتوسل الى الفاقده به اشد و اشدت به، وصل می شود به فاقد. یتوسل، یتوسل رو دارن همه دیگه، ولی رسیده می شود به فاقد، یعنی به فاقد شرایط، اون فعلی که شرایط رو نداره ما چگونه ازش اسم تفضیل بنا کنیم بسازیم؟ ایشون میگه ساخته می شود، رسیده می شود به فاقد شرایط به اشده و اشدت به، به وسیله اشده استفاده کن، اشدت به استفاده کن. این هم موضوعیت نداره. ای کاش ایشون میگفت و نحوه هما، و نحوه اشده و اشده، ما اکثره اکثر به، ما از اف از اف به، ما اعظم اعظم به. که البته من توضیح دادم شما مصدر اون فعل رو باید بگیرید، بعد ما اشده اشدت به و امثال اونها رو بسازید، اون مصدر رو ما بعدش قرار بدید. که اگر ما اشده بود ما بعدش منصوب میشه، مثلا ما اشده حمرتن، ما اشده، ما اشده حمرتن، ما اشده استخراجن. اگر هم
اشتد به بود که مجرور میشه، ما اشد به حمرتن به امثال این ها. ولا یتصرف فیه ما، عرض کردم این دو صیغه غیر متصرفن. نه اشدد بزیدن اگر بگید از خود شده اسم تفضیل مباشر بنا کردید، حالا اگر میخواید بعدش تمیز بیاره چیزی بیاره در ساختارهای استعمالی خودشون بحث دیگر، اون بحثای خود دیگر داره، اگر جایز باشه میتونید بیارید اشکالی نداره، ولی اگر بگید اشدد بزیدن معناش اینه که شما از خود شد، چون خود شدم یه فعلیه دیگه، میتوانیم از خودش اسم تفضیل بله مباشر بسازیم. خب اینجا ازش اسم مثل احسن بزیدن است، هیچ فرقی نمیکنه. اما اگر بخواید بشود اسم تفضیل غیر مباشر برای اون فعلی که شرایط رو نداره، بعد مصدر اون فعل بیاد مجرور قرار بگیره.
فایل
چی رو؟
اشتباه
هیچ فرقی نمیکنه. دقیقا همون ترکیبی که اینجا کردیم اونجا هم میکنیم، هیچ تفاوتی نداره. و ما مبتدا اون اتفاقا، خوب دقت کنن عزیزان، داره ترکیب میکنه، میگه ما در ما احسن زیدن، در ما احسن زیدن، احسن بزیدن که ما نداره، ما در ما احسن زیدن مبتدا است اجماعا. اجماعا یعنی چه؟ یعنی چه ترکیب اول ما بکنیم چه ترکیب دوم؟ اگه دقت میکردید که من پاک کردم ظاهرا، درسته یا نه؟ بله پاک کردم. چه ترکیب اول نکره تامه بگیریم، چه اسم موصول بگیریم، علی عیار ما شد چی؟ شد مبتدا. حتی ما استفهام هم اگر بگیریم باز ما میشود مبتدا دیگه. ما تو مبتدا بودنش بحثی نیست، اما تو اینکه معناش چیه و بعد خبر در تقدیر یا نه خبر مذکور اختلافه. و هل هی، آیا این ما، این هی به ما میخوره، آیا این ما در ما افعله به معنا شیئن، به معنای شیئن است؟ که اگر به معنای شیء باشه که مراد از این شیء نکره تامه است، چون اگر نکره ناقصه بگیریم میشه مثل اسم موصول، جمله ما باید بشه صفت برای او، که یکی از تراکیب هم همینه، کاری بهش نداریم. اینشون که میگه شیء نکره تامه مرادش اینی شیء اون عظیمون، و ما بعدها خبرها، جمله ما بعدش میشه چی؟ ما بعد از ما میشه خبر برای ما. دقت کردید؟ یعنی احسن زیدن جمله میشود خبر برای، خبر برای ما. امروز دوستان ظاهرن بیحالتر از ما هستن. او موصولتون حلیه یب به معنا شیئن، او یب موصولتون، آیا این ما موصوله است؟ خب اگر موصول باشه اسم موصول که همون معرفه ناقص است، و ما بعدها میشه چی؟ ما بعدها آفرین میشه سلتها، سله این ما میشه دیگه، چون ما موصول باشه سله میخواد. بعد خبر نداریم در ظاهر لفظ، لذا میگیم بل خبرو محذوفون، لذا تقدیر عبارت این میشه الذی، ما اسم موصول معنی الذی، الذی احسن زیدن یا حسن زیدن، اون چنان چیزی که نیکو کرد زید را، شیء عظیمون، این چیز بزرگیه. این مقام تعجب رو ما از همین معنا میفهمیم. خلافون هل هی او هی خلافون، آیا اینه یا اونه اختلافه. فتعرض کردم اختلاف خیلی بیشتر از ایناست، 4-5 تا حداقل ترکیب داره این عبارت. خب این از ما احسن زیدن. در مورد افعل بهی احسن بزیدن باز این اختلاف وجود داره. و ما بعد الباء، اون اسمی که بعد از با است مجرور به با است، فاعلن عند سیبویه، در نزد سیبوی، و بگی جمهور آقایان، اون مجرور با چیه؟ فاعل. نگید مجرور فاعل نمیتونه باشه، خب محلا مجروره، البته به تعبیر دقیق تر تقدیرا مجروره. قدما معمولا تعبیر رو محل میگردن، ما به نظرم عباس حسن هم همین تعبیر رو داره، میگن تقدیرن و تقدیرن درسته، حالا روش نمیدار دقت کنن دوستان. و ما بعد الباء فاعل عنده بهی زائدتون، با میشه باء زائده، چون اگر با زائده نباشه اصلا به مجرور نقش دیگری غیر از مجرور نمیتونیم بدیم، اگه با زائده باشه مجرورش میتونه مفعول باشه، میتونه فاعل باشه، اینجا فاعل شده. تقدیرا مرفوعه. گفتم مجرور؟ بله نه تقدیرا مرفوع. ببینید در حقیقت تقدیرا مرفوع هم یه مقدار درش تسامحه، یعنی زید مرفوع است به علامت اعراب مقدر، چون اعراب علامت میخواد دیگه. علامت اعرابش چیه؟ تقدیری است. علامت اعراب تقدیری است، چون میدونید تقدیر کجا اطلاق میکنن؟ که میگن تقدیر زمانی که خود کلمه مشکلی نداره برای پذیرش اعراب، حرف آخرش یه مانعی براش پیش اومده. اما که میگن محلی؟ زمانی که خود کلمه به طور کلی اصلا قابلیت نداره اعراب بپذیره، مبنیات. خب زید الان معربه یا مبنی است؟ زید معربه. اگر رفع رو نمیتونه بپذیره، چون آخرش الان یه مانعی براش پیش اومده، علامت اعراب جر پذیرفته. خب در عین اینکه علامت اعراب جر پذیرفته، نمیتونه علامت اعراب رفع بپذیره. این میشه اعراب تقدیری یا محلی؟ با این توضیحی که عرض کردیم میشه تقدیری. ولی خب معروف محلیه ها، یعنی معروف شما سر کلاس ها یا ممکن از دوستان بشنوید محلیست، اشکالی هم چندان نداره، ولی دقت انسان بکنه اعراب اعراب تقدیری است. چرا؟ همین نمخط رو بخونم یه توضیحی بدم براتون. و ما بعد الفاء و ما بعد الباء فاعل عند سیبوی، در نزد سیبوی فاعل و هی زائد، و مفعول عند الاخفش، در نزد جناب اخفش چیه؟ بله مفعول است. احسن به زیدن، احسن به زیدن، مثلا اینجوری بوده احسن زیدن، نیکو کن زید را، اینجوری باید ترجمه کنه دیگه. و هی لتعدیه، خود با برای تعدیه است، اگر همزه رو برای تعدیه نگیریم. همزه رو برای چی بگیریم؟ سیرورت. او زائده، اگر با رو زائده میگیریم معناش اینه که همزه برای چی میشه؟ برای تعدیه. اگر همزه تعدیه باشه، همزه باب افعال خوندید، همزه باب افعال میتونه برای تعدیه باشه، میتونه برای معنای سیرورت باشه، معانی مختلف میتونه داشته باشه، اونجا خوندید. در جواب سوالی که دوستمون مطرح کردن، ببینید من عرض کردم به نظرم تو احسن بزیدن این جمله رو گفتم، گفتم بحث در احسن بزیدن بحث بله مفصلی است، درسته؟ یکی از جهاتش همین سوالی است که دوستمون میکنن. خب احسن ظاهرش فعل امر باب افعاله، مثل اکرمه، افعله دیگه، درسته؟ خب میدونید فعل امر هیچگاه فاعلش اسم ظاهر میشه یا نمیشه؟ ما هیچ فعل امری نداریم که فاعلش اسم ظاهر باشه. لذا اینجا اذیت ساختاری این که جمهور با رو زائده میگیرن، بعد زید را فاعل ترکیب میکنن، سیبوی و اخفش اسخای میکنم، اخفش نظر دیگری داره، در مقابل فرا یک نظر دیگری داره. اینها به خاطر همین نکته است، چون ما در این سیاق باید دو تا کار مهم بکنیم. یک کاری که باید انجام بدیم اینه که اذیت ساختاری ترکیب رو روشن کنیم، بعد مترتب بر اون باید به گونه ای ترکیب رو توضیح بدیم که اینو باید دوستان کامل کنن، آفرین، معنای تعجب روشن بشه. این معنای تعجب از کجا فهمیده میشه؟ منشأ معنای تعجب هم به دست بیاد. خب ما طبیعتا نمیتونیم ورود پیدا بکنیم، این بحث رو من بخوام از اول مطرح بکنم حداقل یک رو 20 دقیقه وقت گرفته میشه، سنگین میشه برای دوستان، مناسب نیست در این فضا. حتی در سیوتی هم دوستان نخواهند دید، انشاءالله در مغنی اونجا فضا برای بحثش وجود داره. جمله‌ای که الان میتونم عرض بکنم اینه، ببینید اونهایی که میگن زید فاعل است، میگن احسن ظاهر امری داره اما باطن امری نداره، جمهور حرفشون اینه. میگن احسن درسته که بر وزن افعل ظاهرا فعل امر است، اما این در حقیقت احسنه بوده، احسنه به معنا سار ازا حسنن، دقت میکنید؟ احسن زیدون بود به معنای سار زیدون زا حسنن، بعد تغییر دادیم کردیمش احسن. خب احسن اصلا با زائده چرا اومد اینجا؟ شما اسم شریفتون چیه؟ آقا من فراموش کردم، آیه عبدالله، آیه عبدالله، بعد با زائده برای چی اومد اینجا؟ به خاطر اینکه اگر شما احسن زیدون بگید عیبی نداره، ولی وقتی که بگید تغییر دادید احسن را به احسن، ظاهرش شد فعل امری. اگر بگید احسن زیدون میشه قبیح. اصلا علت این که با زائده میارن اینه. چرا میشه قبیح؟ چون ظاهر فعل امره، در ظاهر فعل امر هیچگاه اسم ظاهر مرفوع ما بعدش قرار نمی. با زائده رو آوردن که این قبح لفظی رو از بین ببرن. دقت میکنید؟ بعد ما تعجب رو از کجا میفهمیم؟ مثلا میگن از همین تغییر ساختار. خود این تغییر ساختار نشانه است برای اینکه یک اراده معنوی داشته اینجا متکلم، که اون اراده معنوی تعجبه. بلا اصل این سوال درسته که افعل خب اسم ظاهر که نمیتونه فاعل بشه براش. توضیحی که اجمالا آقایون دارن این نکته است که عرض کردم. احسن خود احسن باب افعال. خب باب افعال معانی دارد، معناش سیرورته. احسن یعنی سار از آحسنن. معانی ابواب رو باید میدار خوب خونده باشن دوستان. فصل افعال القلوب. یه صلواتی بفرستن است. خاطرشون هست دوستان در نواسخ که مرحوم شیخ بها نواسخ مبتدا و خبر رو مطرح کردن، گفتن نواسخ چند تا؟ بله 5 تا. همونجا من عرض کردم محضر دوستان که نواسخ مبتدا و خبر 6 تا. یک دسته از نواسخ افعال قلوبند. ایشون افعال ناقصه رو گفت، افعال مقاربه رو گفت، اونم فعل بودن. اما علایهان افعال قلوب اونجا نگفت، افعال قلوب اینجا داره میگه. اینا در حقیقت دسته ششم از نواسخ مبتدا و خبرن که شاید مثلا به اعتبار ناسخ بودن شاید مناسب بود کجا مطرح بشه؟ همونجا مثلا مطرح بشه. حالا ایشون اینجا مطرح کردن. اینا اختلافات ساختاری در طرح مباحث دیگه. مطلب اول تعریف افعال قلوب. افعال قلوب افعالی هستند که دلالت میکنن بر این که، من به تعبیر ایشون تعریف میکنم بعد توضیح میدم، دلالت میکنن بر این که اخبار به مضمون جمله از ظن یا یقین نشأت گرفته است. اخبار به مضمون جمله از ظن یعنی گمان یا یقین نشأت گرفته است. ببینید در حقیقت افعال قلوب افعالی هستند که بر مبتدا و خبر داخل میشن. مبتدا و خبر رو به عنوان مفعول اول و مفعول دوم خودشون نسب میدن. بعد از جهت معنوی چه معنایی دارن که تعریفی که ایشون ارائه میکنه بر اساس همین معناست. از جهت معنوی چه اثر معنوی دارن؟ خب مبتدا و خبر بفرمایید جمله بودن دیگه، درسته؟ این مضمون معنوی داره. مثلا وقتی که شما میگید زیدون قائمون، مضمون معنوی چیه؟ قیام زیده، درسته؟ افعال قلوب که میان بر سر مبتدا و خبر چه کار میکنن؟ میگن آقا مضمون معنوی این جمله یعنی مبتدا و خبر یا از روی یقین داره بیان میشه نشأت گرفته یا از روی ظن و گمان. میگه زیدون قائمون، خب این معناش اینه که زید ایستاده دیگه. نسبت به این که آیا من از روی یقین دارم میگم زید ایستاده، آیا گمان دارم میگم زید ایستاده، آیا شک دارم میگم زید ایستاده یا وهم است، نسبت به این امور دیگه دلالتی وجود داره یا نداره؟ نداره. اما اگر گفتم علم تو زیدن قائما، زیدون قائمون علم تو آوردن برترش، بعد مبتدا و خبر شد دو مفعول برای علم تو، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که من یقین دارم که زید عالم است. بعدم گفتم زید عالمه، اما این رو از روی یقین، یعنی گفتم این که من میگم زید عالم است، مضمون این جمله یعنی علم زید، قیام زید، از روی یقین من داره مطرح میشه، نشأت گرفته ای از یقین. یا میگم زنم تو زیدن قائما، من گمان دارم که زید قائم است. دقت کردید؟ پس افعالی هستن که دلالت میکنن بر این که اخبار به مضمون جمله، یعنی همون مبتدا و خبر، خبری که ما داریم از مبتدا و خبر میدیم یا از روی یقین نشأت گرفته یا از روی ظن و گمان نشأت گرفته است. اینو بیان میکنه. نکته دوم، خب عرض کردم این افعال به مبتدا و خبر به عنوان مفعول اول و دوم مفعول دوم خودشون نسب میدن. نکته سوم، به نظرم یه وقتی من محسن عزیزان عرض کردم که حذف به یک اعتبار بر دو قسمه،
حالا اگر باز به مربوط به نحو دو نبوده باشه، یک حذف داریم حذف اختصاری،
یک حذف داریم حذف، گفتیم یا نه؟ آفرین، ظاهرا گفتیم. خب
حذف، حذف در یک تقسیم، بله دوستان نحوه یک باید جواب بدن، نگفتم اینجا؟ خب اشکالی نداره، الان دارم میگم. دقت کنیم، یه حذف داریم اختصاراً، یک حذف داریم اقتصاراً، یا حذف اختصاری حذف اقتصاری. ببین اگر شما بخواید حذف بکنید یک لفظی را از جمله ای، یا قرینه بر محذوف دارید، دارید حذف که میکنید قرینه دارید براش، اگر برای حذف و به تعبیر دقیق‌تر برای محذوف قرینه وجود داشته باشه،
حذف با قرینه با وجود قرینه رو اصطلاحاً چی میگن؟ میگن حذف اختصاری. یعنی چرا حذفش کردیم؟ فقط میخواستیم کلام رو مختصر کنیم. خب قرینه داریم دیگه، قرینه داریم، اینجا رو بهش میگن حذف اختصاری. در مقابل حذف بدون قرینه، بدون قرینه، اگر قرینه ای نداشته باشیم حذف کنیم، اینجا رو میگن حذف بله اقتصاری. ممکنه دوستان بگن خب اگر قرینه نداریم خب چرا حذف بشود؟ آیا حذف بدون قرینه هم داریم؟ میگیم بله، حذف بدون قرینه هم داریم، آثاری داره، آثار بلاغی داره. اصلا کلمه اقتصار یعنی چه؟ من این جمله رو میگم رد میشم دیگه. کلمه اقتصار یعنی چه؟ بله؟ اقتصار یعنی اکتفا. میگن اقتصر تو علا ذالک، یعنی به این مطلب من اکتفا کردم. اکتفا یعنی بسه دیگه، این ترجمه فارسیش اینه. ببین حذف اقتصاری میدونید مال کجاست؟ مال یه زمانیست که اصلا متکلم اون چیزی رو که حذف شده معنای محذوف رو اصلا قصد انتقالش رو نداره، نمیخواد به سامع منتقل بکنه تا بخواد قرینه براش قرار بده. دقت میکنید؟ مثلا در فرض مثال شما برادرتون نامش زیده، خدای نکرده رفیقتون میاد به شما چی خبر میده؟ خبر میده که قتل زیدون، زید آدم کشت. اصلا تو این فضا مهم نیست که بگه کی رو، براش مهم نیست بگه کی رو کشته کی مرده، حالا هر که مرده است، مهم چیه؟ مهم اینه که برادرت آدم کشته. اینجا ما حتما باید قرینه داشته باشیم، این که نگفت قتل از زیدون امرن، امر رو نگفت، حتما باید قرینه بذاره برای این که امر کشته شده است بعد محذوفش کنه. نه، اصلا قصد نداره اونو ذکر بکنه. این حذف اختصاری است، یعنی حذف بدون قرینه است. خب با این آمادگی ذهنی وارد عبارت توضیح نکته و عبارت ایشون میشیم. ببینید بله قرینه داریم اونجا دیگه، بله کسی که میگه آقا من نزدیک شهر شدم، لما، لما یعنی چه؟ یعنی لما مثلا نخوردم چیزی رو، یا کسی که معمولا بله اونجا قرینه است، با قرینه اونجا جایزه هست میشه. اینات کنم عزیزم. ایشون میفرمان حذف جمله، ایشون اینه، من این جمله رو میخوام توضیح بدم، حذف یکی از دو مفعول به تنهایی جایز نیست. لا یجوز حذف احدهما وحده. حذف یکی از دو مفعول به تنهایی جایز نیست. ببینید حذف، حالا با این عبارت ببینیم مراد ایشون رو بیشتر توضیح بدیم مشخص بشه. در مورد بحث ما یا حذف حذف یکی از دو مفعول یا بفرمایید هر دو مفعول. حذف یکی از دو مفعول عدم القرینه بفرمایید، یعنی حذف اقتصاری، یا مع القرینه یعنی حذف بفرمایید اختصاری. چه بگید مع القرینه چه بگید اختصاری، یکی فرق نمی کنه. با عدم قرینه جایز نیست اجماعا، حذف یکی از دوتا جایز نیست اجماعا، مع القرینه جمهور میگن جایزه. ابن حاجب و جماعتی میگن جایز نیست. لذا ابن حاجب اگر دقت کنید در حذف یکی نظرش چیه؟ در حذف یکی نظرش چیه؟ دوستان کمک کنن. جایز نیست مطلقا. چه قرینه داشته میشه؟ چون بالایی که اجماعنه، تو اون اجماع ابن حاجب هم هست، اینجا میگه جایز نیست، اونجا هم میگه جایز نیست. حذف هر دو مفعول اختصارن، یعنی با قرینه، اقتصارن بدون قرینه، جایز است اجماعا. اگر هر دو رو بخوایم با قرینه حذف بکنیم جایز است اجماعا، اما اقتصارا یعنی بدون قرینه باز اختلافه. سیب به و اخوش میگن جایز نیست. اکثر ادبا چی میگن؟ بله میگن جایزه. حالا من از دوستان اگر بپرسم نظر مرحوم شیخ بها در این چیزی که ما رو جدول نوشتیم کجاست چی میگن؟ بله؟ آفرین. نظر ابن حاجب در اینجا ببینید ایشون چی گفت؟ گفت یکی از دو مفعول به تنهایی حذف نمیشود. درسته؟ خب نگفت با قرینه یا بدون قرینه. ظاهر عبارت چیه؟ ظاهر عبارت اینه که مطلقا، یعنی چه با قرینه چه با بدون قرینه، که نظر کیه؟ نظر ابن حاجبه. بعد گفت حذف یکی از دو مفعول جایز نیست. از مفهوم این عبارت ما چی میفهمیم؟ وقتی گفته حذف یکی معناش اینه که حذف دوتا اشکال نداره. پس مفهوم عبارت ایشون اینه که بله با نظر اکثر در دوتا که جایزه است موافقه. اینه که اجماعا جایزه، اینم جایزه است. دوستان فکر کنن عبارت رو دقت کنن عزیزان من. فصل افعال القلوب افعال تدخل على الاسمیه. قلم ها رو همه بذارن عزیزان فقط دقت کنن. افعال قلوب افعالی است که بر جمله اسمیه مبتدا و خبر داخل میشه. چرا؟ لبیان ما، اون من ظنن او یقینه من بیانیه است، این مای موصول تفسیر میکنه، برای بیان ظن یا یقینی که نشأت من، نشأت گرفته از این افعال از همون ظن و یقین. و تن من ظن او یقینه و تنسب المبتدا و الخبر مفعولین، نسب میدهند این افعال مبتدا و خبر را در حالی که این مبتدا و خبر دو مفعولن. ولا یجوز حذف احدهما وحده، حذف یکی از دو مفعول به تنهایی جایز نیست. استراحت داشته باشن دوستان، من خدمتشون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.